در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم فر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه 1390 برابر با 25 آوریل 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم نوشین سید حسینی که امشب او خبرهای دنیا رو برای شما رصد کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. نوشین، امروز دنیای پرتنشی داشتیم احتمالاً طبق معمول، چه خبر؟
همینطوره، هم در ایران و هم خارج از ایران. توی ایران که دادگاه‌ها و دادستانی‌ها به شدت مشغول بودند و توی خارج هم همونطوری که حدس می‌زنی و شنونده‌های پرحوصله ما مرتب گوش کردن، کشورهای عربی همچنان دچار ناآرامی هستند. سوریه بگیرین تا حتی به مرز اردن رسیده، آمریکا که واکنششون میده و یه عالم دیگه. اگه اجازه بدی من برم سراغشون رو بخونم.
ادامه بده، خواهش می‌کنم.
متشکرم. جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز روز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز گفت که به رغم انحلال این شرکت در روز 25 اسفند سال 1388 تا کنون با بیش از 180 کارگر این شرکت تسویه حساب نشده است و آنان یک سال است که حقوق و مزایا دریافت نکردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از احضار علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا، به دادسرای تهران خبر داد. وی گفت علی اکبر جوانفکر پس از روشن شدن موارد اتهامیش از دادسرا وقت خواسته است تا مستنداتش را ارائه دهد. هفته گذشته و پس از حاشیه‌هایی که دو رسانه تحت مدیریت علی اکبر جوانفکر در مورد استعفا و ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات ایجاد کردند، جمعی از مدیران رسانه ها گفته بودند که از مدیرعامل ایرنا شکایت می کنند. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دولت باراک اوباما در نظر دارد تحریم های هدفمند علیه دولت سوریه در واکنش به سرکوب خشونت بار تظاهرات در این کشور وضع کند. هزاران تن از نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی تانک‌های نظامی روز دوشنبه وارد شهر درعا در نزدیکی مرز اردن شدند. در جریان این حمله و در پی تیراندازی و شلیک تانک‌ها به منازل این شهر، حداقل 18 نفر کشته شدند. نیروهای امنیتی موریتانی با استفاده از گاز اشکاور و باتوم روز دوشنبه صدها تظاهرکننده ضد دولتی را در نواکشوت پایتخت این کشور متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی همچنین 20 تن از تظاهرکنندگانی را که خواستار برکناری رئیس جمهوری موریتانی بودند بازداشت کردند. انجمن صنفی معلمان کردستان در آستانه روز معلم خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی از جمله رسول بوداغی، هاشم خواستار و نبی الله باستان و مختومه شدن تمامی پرونده‌های فعالان صنفی در محاکم مختلف شدند. به نوشته وبسایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان، انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن انتقاد از شرایط جاری در ایران، روز 19 اردیبهشت اولین سال روز اعدام فرزاد کمانگر عضو هیئت مدیره آن انجمن را روز نفی خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حیات نامگذاری کرد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما بریم ببینیم سرتیتر گزارش هایی که خواهید شنید چه هستند. واشنگتن میگوید در برابر رویدادهای خشونتبار سوریه در پی روش‌های سخت‌تری علیه حکومت بشار اسد خواهد بود. 450 نیروی طالبان از زندانی در قندهار با کندن تونلی گریختند. شرح چگونگی اون رو در گزارشی میشنوید. ایران و عراق قرارداد استرداد مجرمان را امضا کردند. آیا این برای بازگرداندن باقی مانده مجاهدین خلق به ایران است؟ تقاضا برای طلا و قیمت آن همچنان در ایران رو به افزایش است. گزارشی در این باره داریم. و بیش از 50 انجمن و گروه مدنی حقوق بشری برای مبارزات کارگری در ایران بیانیه صادر کردند. و بالاخره مهاجرت غیرقانونی از مرزهای پاکستان به ایران، اینها گزارش‌هایی است که در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید. با ما بمانید. در آمریکا دولت اوباما به بررسی تحریم‌های علیه مقام‌های ارشد سوریه پرداخته و این در حالیه که قدرت‌های اروپایی هم از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا نسبت به برخورد خشونتبار دولت سوریه با تظاهرکنندگان واکنش نشون بده. نادر صدیقی همکار ما در گزارشی گفته که دولت پرزیدنت اوباما در قبال رویدادهای مرگبار سوریه گزینه‌های مختلفی رو مورد مطالعه قرار می‌ده. این گزارش رو بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر دوشنبه بار دیگر بر موضع خود در قبال رویدادهای سوریه تاکید کرد و اعلام داشت که تظاهرات مردم سوریه برای کسب آزادی در چارچوب حقی است که تمام شهروندان جهان باید از آن برخوردار باشند. با تاکید بر این موضع، دولت پرزیدنت اوباما برای نخستین بار از احتمال تحریم مقام‌های ارشد دولت سوریه و اعمال فشار بر آن برای پایان دادن سرکوب خشونتبار علیه تظاهرکنندگان سخن گفت. به گفته مقام‌های آگاه دولتی در واشنگتن، اجرای این تحریم‌ها که از جمله ضبط دارایی‌های مقام‌های سوری در آمریکا را شامل خواهد شد، در چارچوب فرمان رئیس جمهور ایالات متحده صورت خواهد گرفت، ولی تصمیم نهایی در مورد زمان اجرای تحریم‌ها و اینکه آیا آقای اسد و خانواده او نیز مشمول این سیاست خواهند شد، به روزهای آینده موکول شده است. جیک کارنی، سخنگوی کاخ سفید، بعد از ظهر دوشنبه در این زمینه گفت که دولت آمریکا گزینه‌های گوناگون و از جمله تحریم‌های هدفمند را مورد بررسی قرار داده است. او اظهار داشت برداشت ما این است که تحریم ها علیه دولت ها می توانند رژیم ها را تحت فشار قرار دهند تا رفتار و کردار خود را تغییر دهند.
We continue to encourage President Assad and his government to honor the promises that President Assad has made.
سخنگوی کاخ سفید افزود که دولت آمریکا به تشویق پرزیدنت بشار اسد و دولت او برای محترم شمردن وعده‌هایی که از جمله در مورد لغو قانون اضطراری برای نهادینه کردن اصلاحات و پایان دادن به خشونت علیه مردم خود داده ادامه می‌دهد. ولی به نظر می رسد که اعمال خشونت و تشدید آن تنها سیاستی است که دولت آقای بشار اسد در مقابل خواستهای مردم سوریه اعمال می کند. با این حال مخالفان حکومت بعثی سوریه نیز به پایداری در برابر سیاست مشت آهنین دولت ادامه می دهند. محمد العبدالله، یک فعال سوری حقوق بشر که ساکن واشنگتن است، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می گوید که آنچه ما اکنون در سوریه شاهدش هستیم یک انقلاب است و نیروهای امنیتی می کوشند با استفاده از سلاح گرم و کشتن مردم در شهرهای گوناگون و از جمله در لازقیه حما، دمشق و درعا آنها را سرکوب کنند، ولی این حرکت دیگر در سرکوب شدنی نیست. آقای جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، نیز تاکید کرد که صدای مردم سوریه برای آزادی بیان، اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز و توانایی آنان برای انتخاب رهبرانشان باید شنیده شود.
As it is for all of these countries, it is up to the people of Syria.
آقای کارنی بعد از ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود افزود: ما بر این باوریم که همچنان که در تمام کشورها، در سوریه هم این مردم هستند که درباره رهبرشان تصمیم می‌گیرند و خواست شهروندان سوری و حقوق آنان حتما باید محترم شمرده شود و نباید به این خاطر مورد هجوم قرار گیرند و به هنگام ابراز خواسته‌هایشان توسط نیروهای دولت سوریه کشته شوند. روز دوشنبه همزمان در نیویورک هم نمایندگان دولت‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال در سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواستند تا سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان در سوریه را محکوم کند. هنوز روشن نیست که آیا نمایندگان روسیه و چین از چنین پیشنهادی پشتیبانی خواهند کرد یا نه. 4 کشور اروپایی پیشنویس بیانیه‌ای را در بین 11 عضو دیگر شورای امنیت توضیح کردند که در آن همچنین از پیشنهاد آقای بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل برای یک تحقیق مستقل از کشتار تظاهرکنندگان سوری در پایان هفته گذشته پشتیبانی شده است.
و ما در افغانستان این بار تونلی 320 متری به کمک ستیزه‌جویان طالبان آمد تا بیش از 450 زندانی از زندانی در قندهار بگریزند. بیشتر در این باره در گزارشان کاویانی.
زندان سارپوزا بزرگترین زندان قندهار است. منطقه‌ای که از مراکز قدرت ستیزه‌جویان طالبان بوده و مقام‌های افغان در تلاشند تا ضعف خود را در این منطقه جبران کنند. این زندان هم شامل این تلاش‌ها شده بود و اخیراً سیستم‌های امنیتی زندان بهبود یافته بود. اما با همه این تلاش‌ها شامگاه یک شنبه 475 زندانی با عبور از تونلی بین این زندان و فضای خارجیان فرار کرده و در قندهار ناپدید شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گزارش دادند که ستیزه‌جویان این تونل را در طول 5 ماه ساخته بودند، عملیاتی که با عبور از گذرگاه‌های امنیتی و راه‌های اصلی انجام شده است. بیانیه طالبان می‌افزاید که عبور همه زندانی‌های فراری حدود 5 ساعت ادامه داشته و حدود ساعت 3:30 بامداد این عملیات خاتمه یافته و همه اینها در حالی انجام شده که مسئولان زندان متوجه هیچ حرکتی نشدند. در هر گوشه ساختمان زندان یک برج دیدبانی قرار دارد که در طول شب نورافکن‌های آن روشن است و اطراف زندان با موانع بتونی محافظت می‌شود و ورودی این زندان با عبور از مراحل مختلف امنیتی ممکن است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود گزارش می‌دهد که اگرچه تمهیدات امنیتی در خارج از زندان بهبود یافته بود، اما در داخل زندان آنچنان به این مسائل اهمیت داده نشده و زندانیان سارپوزا از اتحاد مثال زدنی برخوردار بودند. اگرچه فرماندار قندهار میگوید عملیات شناسایی و دستگیری دوباره زندانیان در جریان است و برخی نیز دوباره دستگیر شدند، اما عده‌ای از ناظران هم ضعف شدید دستگاه‌های اجرایی افغانستان را دلیل این گونه حوادث می‌دانند. فرار صدها زندانی در قندهار در حالی رخ می‌دهد که برنامه انتقال کنترل امنیت افغانستان از نیروهای بین‌المللی به مقام‌های این کشور قرار است در برخی مناطق از تابستان امسال آغاز شود و تا 3 سال دیگر، سال 2014 میلادی، کنترل امنیت کل کشور به نیروهای افغان واگذار شود.
ایران و عراق روز دوشنبه قراردادی رو برای استرداد مجرمان دو کشور امضا کردند. این قرارداد بعد از درگیری اخیر ارتش عراق و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه اشرف در این کشور مستقرند منعقد شده. امضای این قرارداد و به فاصله کوتاهی از اون صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که به طور مشخص خواستار انجام اقدام‌های حقوقی از طرف دولت عراق درباره مجاهدین خلق ایران شده، این گمانه رو تقویت کرده که شاید امضای این قرارداد مرتبط با استرداد مجاهدین خلق به ایران باشه. محمد زرقامی در این باره نظر عبدالکریم لایجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس رو جویا شده.
با توجه به اینکه دولت عراق به دولت آمریکا که نیروی اشغالگر بوده در عراق و وقتی که آمریکا عراق رو اشغال کرده، مجاهدین تحت حمایت و پوشش حقوقی قانونی رژیم صدام حسین بودند و با توجه به اینکه بازگردوندن اونها یا تعدادی از اونها به ایران متضمن هم خطر جانی و حداقل خطر عدم امنیت یعنی محکومیت‌های شدید خواهد بود، بنابراین اگر هم قرارداد استرداد مجرم بین ایران و عراق وجود داشته باشه یا منعقد بشه، نمیتواند شامل حال مجاهدین بشه.
چه دلیلی محکمی وجود داره که این اتفاق نیفته؟
هیچ دلیلی وجود نداره. ببینید، اولا ما هنوز مفاد قرارداد استرداد مجرمی رو نمیدونیم. مثلا در کشورهای دموکرات یکی از شرایط قرارداد استرداد مجرمی اینه که یک مجرم به یک کشوری مسترد نشه که اونجا جانش در خطره. میدونید، برای اینکه بیشتر کشورها الان مجازات اعدام لغو شده، بنابراین اگر دولت عراق بخواد همچین کاری بکنه، خب برخلاف همه موازین بین‌المللی و مسئولیت این عمل با عراقه. ما نمیتونیم از الان بگیم چه تضمینی وجود داره. تضمینش قواعد حقوق بین‌المللی.
دولت عراق عنوان کرده بوده که باید تعدادی از این افراد که به هر حال جزو سران سازمان مجاهدین خلق بودند و در خاک اون کشور هستند، اینها پرونده هاشون بررسی بشه و در دادگاه هایی که توی عراق هست محاکمه بشن. آیا امکان این وجود داره که اینها محاکمه بشن، محکوم بشن و توافقی حاصل بشه که اینها بازگردونده بشن به ایران؟
یک کسی که مقیم یک کشور خارجی است یا پناهنده یا به صورت معمولی از شهر اون کشور حقوق بیشتری نداره. بنابراین اگه مرتکب جرمی بشود، خب در چارچوب قوانین اون کشور میشه محاکمش کرد و مجازات براش تعیین کرد و این در مورد مجاهدین هم به این صورت هست. و میدونید که در دوران پس از نخستین حمله آمریکا به عراق، مجاهدین یا بخشی از مجاهدین، کردهای عراقی میگن، با نیروهای صدام حسین در سرکوب مردم به ویژه در کردستان عراق شرکت داشتن. بنابراین در این چارچوب با توجه به اینکه تعدادی از خود عراقی محاکمه شدن، محکوم شدن و حتی محکومیت اعدام پیدا کردن متاسفانه، و بنابراین اگر واقعا اتهاماتی وجود داشته باشه و این اتهامات مبتنی بر دلیل و مدرک باشه، خب بله اونها رو میشه محاکمه کرد، ولی اینکه اونها رو بعداً میشود به ایران بازگردان یا نه، نه.
پس چگونه است که آقای محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور تصریح میکنن که بر اساس توافقاتی که از سالهای قبل و نیز سالهای اخیر با عراق داشتند، کسانی که مجرم هستن و به گفته ایشون دستشون آلوده به خون مردمه، دولت عراق باید اونها رو دستگیر و اخراج کنه و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بده؟
ببینید آقای محسنی اژه‌ای از اصول حقوق به ویژه حقوق بین‌الملل چه اطلاعاتی داره؟ بنابراین اون فکر میکنه که با توافقهایی که صورت گرفته میتوانند مثلا دولت عراق رو قانع کنن به اینکه یه تعدادی از مجاهدین رو برگردونن، ولی تا زمانی که جان اینها در ایران در خطر باشه، که مسلمه دولت عراق به هیچ بهانه‌ای نمیتونه اینا رو به ایران بازگردونه. بنابراین محسن اژه‌ای یک چیزی رو بگه یا نگه، تغییری در صورت حقوقی مسئله نمیده. و حالا اون بیشتر هم این مسائل رو برای مصرف داخلی میگه، به خاطر اینکه خب اونها بگند که ما در حوزه سیاست خارجی چقدر امکانات داریم و دولت عراق تا چه اندازه زیر نفوذ ماست.
گفتگوی محمد زرقامی بود با عبدالکریم لاهیجی. و اما در پی افزایش بی‌سابقه قیمت طلا در جهان، قیمت طلا در ایران هم افزایش پیدا کرده و این در حالیه که چند روزی بانک مرکزی ایران عرضه مستقیم سکه‌های طلا رو هم آغاز کرده. با این حال نه تقاضای برای طلا پایین اومده و نه قیمتش. در گزارشی از رضا جمالی جزئیات بیشتری هست که بشنویم.
با اینکه چند روزی است دولت ایران اقدام به فروش مستقیم سکه و شمش طلا می‌کند، اما بازار ایران همچنان تشنه خرید این فلز گرانبهاست. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از صفای طولانی خریداران در مقابل بانک‌های عرضه کننده سکه طلا خبر داده است. عرضه سکه طلا از روز شنبه هفته جاری در بعضی از شعبه‌های بانک ملی ایران به منظور کنترل بازار طلا آغاز شده، اما همین مسئله هم باعث افزایش تقاضا برای خرید سکه طلا در ایران شده است. البته افزایش قیمت طلا تنها در ایران نیست و قیمت آن برای چندمین روز متوالی در جهان از مرز 1500 دلار در هر اونس گذشت که رکوردی بی سابقه در خرید و فروش این فلز به حساب می آید. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های خبری ایران، بانک مرکزی ایران با هدف کنترل بازار سکه در کشور از 100 صرافی درخواست کرده که همزمان با فروش سکه از طریق بانک‌ها آنها نیز اقدام به عرضه سکه دولتی کنند، که به گزارش خبر آنلاین این پیشنهاد با پاسخ منفی اکثر صرافان روبرو شده است. اما التهاب بازار طلای ایران به چه علت است و چرا بانک مرکزی هنوز نتوانسته است قیمت طلا را به طور کامل در کنترل خود داشته باشد؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
علت بالا رفتن دو چیزه. یکی البته قیمت طلا در بازارهای جهانی در حال افزایشه. همونطور که میدونید در عرض یک سال گذشته قیمت طلا در بازار جهانی 31% افزایش پیدا کرده. بنابراین این یک زمینه قضیه است. ولی از طرف دیگه به دلیل افزایش نقدینگی و به خاطر اجرا کردن کمابیش بیرویه برداشتن یارانه ها و ریختن پول در بازار، مردم این احساس رو دارن که به زودی قیمت ها بالا خواهد رفت و یه مقدار مهمی الان بالا رفته. به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کرده که بعضی مواد غذایی 25% افزایش قیمت داشتن. بنابراین اگر که شما پیش بینی میکنید که قیمت ها بالا بره، مفهومش این است که ارزش پولی که دارید پایین میفته. بنابراین آدم عاقل پولش رو در جایی میذاره که فکر میکنه ارزشش ثابت خواهد موند. به همین دلیله که مردم یه اقبال زیادی کردن به طلا به این عنوان که این قیمتش ثابت خواهد موند، حداقل یک چیزی دستشون هست در مقایسه با پول. و در همچین مواقعی یکی قیمت مستغلات و زمین و یکم چیزهای مثل طلا بالا میره. کاری که بانک مرکزی میکنه کار اشتباهی است. این وظیفه بانک مرکزی نیستش که قیمت طلا رو ثابت نگه داره. چند وقت پیشم که قیمت ارز رو ثابت نگه دارن. این کار اشتباهی است که پول رو ریختن توی بازار، تورم ایجاد کردن، بعد اون وقت طلا یا ارز خارجی رو به قیمتی میفروشن که قیمت اینها رو بیارن پایین. و عجیبه که بانک مرکزی کشور هم چیکارایی بکنه.
با این حال بانک مرکزی ایران اعلام کرده که از روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت فروش سکه و شمش طلا را در دو نوبت صبح و عصر و به صورت حراج حضوری انجام خواهد داد. از طرف دیگر گروهی از کارشناسان معتقدند که با اشباع بازار سکه طلا در ایران، نقدینگی ها به سمت دیگر بازارها از جمله بازار ارز و املاک و مسکن حرکت کند و این دو بازار مهم را نیز دستخوش التهاب قیمتی کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پیش از اینکه به پایان نیمه اول مجلهش نیمه شب برسیم، دو گزارش دیگه باقی مونده، اما قبل از اون بریم و بشنویم دیدگاهی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقا دریاچه ارومیه یا دریاچه رضاییه، چی به فکر اینا هستین؟ به فکر شیخ حسن نصرالله باشیم، به فکر غزه باشیم، پولا رو بفرستیم برای اونا، یا اینکه به قول این آقای خاتمی امام جمعه هست که صحبت میکنه، به فکر این باشیم آقا. نه مبادا یک سانتی متر از پای یک زن بیرون باشه ها، پایه های جمهوری اسلامی بلرزه در میاد. این خیال دریاچه رضاییه که داره خوش میشه.
من شخصا فکر میکنم که اگر اختلافی بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد هست، باید به فال نیک گرفت. یعنی اگر این اختلاف واقعی باشه من ازش استقبال میکنم، اما فکر میکنم این بازی سیاسی باشه برای اینکه جبهه سبز رو کنار بذارن. برای من قابل تصور نیست که این اختلاف حقیقی باشه، گرچه قلبا آرزو میکنم که وجود داشته باشه، اما اینها میخوان آقای موسوی و کروبی رو کنار بذارن، دیگه صحبتی ازشون نباشه و این بازی سیاسی رو راه انداختن. انشالله که اشتباه کرده باشم و این اختلاف حقیقی باشه.
به نظرم من همون حکایت در 12 سال پیش خودشون هستش که جناب آقای خاتمی را نامزد رئیس جمهوری کردند و تبلیغ یهو به راه انداختن که همتنان ما میان آزادی بیشتر به دست یارن. الان هم همون نیتشون همونه که میخوان مشایی را رئیس جمهور آینده ایران بکنن. متاسفانه فقط قصدشون گول زدن ملت ایران هستش. امیدوارم که همتنان ما هوشیار باشن تا اصلا تو انتخابات شرکت نکنن. پیش رو هستش.
به نظر من این مسئله یه بار دیگه ثابت کرد که ما داریم توی یه دیکتاتوری محض زندگی میکنیم که هیچ نشونه ای از جمهوریت و حتی اسلامیتی که اینا ادعا میکنن توش نیست. وقتی یه نفر بتونه تمام اتفاقای کوچیک و بزرگی که توی یه مملکت میفته به نوعی وتو بکنه، چه مسائلی که توی حالا دولت مطرحه، توی مجلس، توی قوه قضاییه یا حالا هر سیستم و نهاد دیگه‌ای، واقعا این چه جمهوری اسلامیه که این ادعاش میکنه؟ یه دیکتاتوری محض، یه پادشاهی محض، منتها بجن که پادشاهش یه تاج زرین و نمیدونم جواهر نشان رو سرش باشه، یه عمامه مشکی سرشه و با ادعای ولایت فقیه و اینجور خرافات مردم بیشتر از هر پادشاه دیگه‌ای تحت سلطه خودش قرار داده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بیشتر از 50 انجمن و گروه مدنی، حقوق بشری، فرهنگی و هواداران جدایی دین و دولت در اروپا و آمریکای شمالی فراخوانی رو برای پشتیبانی از خواستها و مبارزات کارگران و دموکراسی و حقوق بشر در ایران صادر کردند. این انجمنها و گروه های ایرانی همینطور یک دادنامه یا پتیشن رو برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم امضا کردند. بهروز کارونی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
گروه‌های تهیه کننده این دادنامه یا پتیشن با تأکید بر لزوم آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشتند، کارگران زیادی از جمله منصور اوسانلو برای گرفتن حقوق اولیه و ابتدایی خود، یعنی حق داشتن زندگی و برپایی تشکل و سندیکاهای مستقل، سالهاست که در زندان به سر میبرند. انور میرستاری، سخنگوی اتحاد برای ایران در بلژیک و رئیس فدراسیون اوروپرس در بروکسل، در این مورد توضیح بیشتری میدهد.
یکی از کارهایی که قرار شده ما انجام بدیم، یه پتیسیون یا دادنامه یا پتیشنی را راه انداختیم برای آزادی آقای منصور اوسانلو و دیگر کارگرهای زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که چند روز این در روی سایت های پربیننده ایرانی قرار داره.
این انجمن ها و گروه ها با اشاره به اینکه 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور می توانند از آزادی زندانیان سیاسی دفاع کنند، افزودند که قصد دارند امضاهای زیادی را جمع آوری کنند و به سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و سندیکاهای بین المللی کارگری و همه نهادهای دموکراتیک بفرستند. در این میان در فراخوان این 50 انجمن و گروه مدنی گفته شده است که بزرگداشت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت اول ماه مه در فضای دگرگون‌خواهی و در ادامه جنبش کارگری و جنبش سبز از اهمیت فراوانی برخوردار است. این انجمنها و گروه‌ها با اشاره به محرومیت طبقه کارگر از عدالت اجتماعی و تشکل‌های مستقل صنفی و همچنین فشارهای امنیتی قضایی بر فعالان کارگری نوشتند، کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری می‌کوشند با اعتصاب، گرد همایی، تظاهرات اعتراضی و تحصن به حقوق خود دست یابند. در فراخوان این 50 انجمن و گروه همچنین بر لزوم پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها، تامین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران، توقف اخراج کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا تاکید شده است. به رسمیت شناخته شدن بی قید و شرط حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب، برچیده شدن تمامی نهادهای دولتی از محیط‌های کار، تعطیلی رسمی اول ماه مه و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز از دیگر خواسته‌های این انجمن‌ها و گروه هاست. در این فراخوان همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، لغو فوری مجازات اعدام، لغو قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان درخواست شده است.
یک روزنامه پاکستانی روز دوشنبه به نقل از مقام‌های محلی بلوچستان پاکستان گزارش داد که نیروهای مرزبان ایرانی در 4 ماه گذشته 2666 مهاجر غیرقانونی رو که بیش از 1000 نفر اونها افغان بودن به مقامات پاکستانی تحویل دادن. کیان معنوی نگاهی داره به این خبر.
روزنامه پاکستانی تریبیون اکسپرس وابسته به روزنامه بین‌المللی هرالد تریبیون با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته 8732 مهاجر غیرقانونی را در مرز تفتان تحویل مقامات پاکستانی داده بود می‌نویسد رقم اخیر نشانگر وخیم‌تر شدن وضعیت قاچاق انسان در مرزهای پاکستان است. در فروردین ماه سال جاری نیز خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از دستگیری 1968 متجاوز مرزی و 283 عابر غیر مجاز و همچنین طرد 10056 نفر از اتباع بیگانه که به صورت غیر مجاز وارد ایران شده بودند خبر داد. اکبر حسین دورانی وزیر داخلی بلوچستان پاکستان در مورد قاچاق غیرقانونی انسان در پاکستان به تریبیون اکسپرس گفته است که افراد عالی رتبه‌ای در این تجارت پرسود دست دارند و با دادن وعده‌هایی در مورد امکانات اقتصادی در اروپا جوانان پاکستان را به عبور غیرقانونی از مرز ترغیب می‌کنند. دورانی با اشاره به اینکه ماموران امنیتی پاکستان خود به تنهایی در سالهای اخیر نزدیک به 4000 تن از ساکنان پاکستان را که بدون داشتن مدارک لازم قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتند دستگیر کردند، از تلاش گسترده نیروهای دستاندرکار برای جلوگیری از قاچاق غیرقانونی انسان خبر داده است. در ایران علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور در 3 اردیبهشت ماه از اجرای شدن طرح جامع امنیت پایدار در مرزهای کشور خبر داد و افزود که مرزهای جنوب شرقی، شمال شرقی و غرب کشور از اولویت‌های وزارت کشور برای اجرای این طرح است.
معاون امنیتی وزیر کشور ضمن اعلام تصویب بودجه مورد نظر برای انسداد مرزها از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، حراست و حفاظت از حریم مرزها از طرق مختلف از جمله دیوارکشی، احداث کانال و خندق، احداث سیم خاردار، فنس، تجهیزات الکترونیکی مرز، احداث پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی را از مهمترین برنامه‌های وزارت کشور برای مناطق مرزی دانست. پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز در مورد انسداد مرزهای شرقی کشور گفته بود که در سال 90 سعی خواهد شد با همکاری دولت و مجلس حداقل امور انسدادی فراهم شود و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی برخی نقاط ورودی مورد کنترل قرار گیرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه 1390 برابر با 25 آوریل 2011 هستیم. همچنان در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید با من مهرداد قاسم‌فر. در ادامه این مجله نیمه شب دو برنامه ویژه خواهیم داشت، گزارش و گفتگوی ویژه. برنامه اول هست نمای دور نمای نزدیک و برنامه دوم گفتگوی ویژه ما هست. اما پیش از اون سری به دنیای خبرها بزنیم. موشین سید حسینی همچنان در کنار من هست برای اینکه شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. برمیگردیم با اون دو برنامه، مجله نیمه شب رو هم به پایان خواهیم برد.
متشکرم مهداد. روز دوشنبه نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای پراکنده ساختن راهپیمایی هزاران تن از معترضین در شهر تعز به سوی آنان آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 10 نفر زخمی شدند. راهپیمایان قصد داشتند به تظاهرات بزرگی که در مرکز شهر برگزار شده بود بپیوندند که با حمله پلیس و نیروهای لباس شخصی هوادار دولت روبرو شدند. 5 فعال سیاسی در امارات متحده عربی به اتهام تحریک افکار عمومی به نافرمانی و توهین به رهبری این کشور بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری وام امارات متحده عربی و به گفته دادستان کل این کشور، تحقیقات از این فعالان سیاسی که در ماه جاری بازداشت شدند ادامه دارد. شبکه تلویزیونی رسا نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که تعدادی از مراجع تقلید در قم از فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران ابراز تأسف کردند. بر اساس این گزارش، این مراجع در دیدار با تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفتند که هیچ کدام از این برخوردها منطبق با شرع مقدس اسلام نیست و ابراز امیدواری کردند کشوری که با انواع بحران‌های داخلی و خارجی روبروست بیشتر در جهت رفع نارضایتی‌ها تلاش کند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرده است که اجرای بخشی از قانون اخذ جرایم رانندگی از روز شنبه 10 اردیبهشت ماه در ایران آغاز می شود. بر اساس قانون جدید، استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودروها در جاده های بیرون از شهر اجباری است. مهلت پرداخت جریمه ها نیز از 1 ماه به 2 ماه افزایش یافته است. در قانون جدید برای 20 تخلف رانندگی که اکثرا حادثه ساز هستند، برای رانندگان متخلف نمره منفی داده خواهد شد. به گفته حسن امامی رضوی، 2 نفر از کارکنان رد پایین، ببخشید، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است عاملان رها کردن 2 بیمار از بیمارستان امام خمینی در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا شناسایی شدند. به گفته حسن امامی رضوی، 2 نفر از کارکنان رد پایین بیمارستان و راننده آمبولانس این 2 بیمار را در بیابان رها کردند و مسئولان رد بالای بیمارستان اطلاعی از این موضوع نداشتند. جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز روز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز گفت که به رغم انحلال این شرکت، در روز 25 اسفند سال 1388 تاکنون با بیش از 180 کارگر این شرکت تسویه حساب نشده است و آنان 1 سال است که حقوق و مزایا دریافت نکردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از احضار علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا، به دادسرای تهران خبر داد. وی گفت علی اکبر جوانفکر پس از روشن شدن موارد اتهامیش از دادسرا وقت خواسته است تا مستنداتش را ارائه دهد. هفته گذشته و پس از حاشیه‌هایی که 2 رسانه تحت مدیریت علی اکبر جوانفکر در مورد استعفا و ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات ایجاد کردند، جمعی از مدیران رسانه‌ها گفته بودند که از مدیرعامل ایرنا شکایت می‌کنند. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دولت باراک اوباما در نظر دارد تحریم‌های هدفمند علیه دولت سوریه در واکنش به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در این کشور وضع کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سخنگوی کاخ سفید گفت برخورد خشونت‌بار دولت سوریه علیه مردمان کشور غیر قابل قبول است. وی به نوع این تحریم‌های مورد نظر اشاره‌ای نکرد.
با سپاس از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و اما برنامه رو ادامه میدیم. ابتدا با برنامه نمای دور نمای نزدیک که به مناسبت اینکه روز سه‌شنبه روزی که درش قرار داریم رو سالگرد فاجعه چرنوبیل هست، مسئله انرژی اتمی، ضرورت و اهمیت اون رو مورد بحث قرار دادیم در این برنامه و بعد از اون گفتگوی ویژه رو خواهید شنید که شهران طبری اون رو تهیه کرده و با آذر نفیسی گفتگوی انجام داده. بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سه‌شنبه 26 آوریل 1986 برابر با 6 اردیبهشت ماه، 1:24 از نیمه شب گذشته بود که نیروگاه چرنوبیل، یکی از افتخارات توان اتمی شوروی، تنها با بی‌احتیاطی یکی از کارکنانش جهنمی را آفرید که مهلک‌ترین حادثه تاریخ بشر نام گرفت. 25 سال بعد زلزله‌ای در اقیانوس آرام نیروگاه عظیم و مدرن فوکوشیما را به اسباب بازی وحشتناکی محاصره در امواج سونامی مبدل کرد تا خطری نزدیک به چرنوبیل را بار دیگر برای جهانیان زنده کند. همه این حوادث باعث شدند که مخالفان انرژی اتمی در سراسر جهان و بیشتر در اروپا زنگ‌ها را به صدا درآورند. نیروگاه‌های اتمی را برچینید. این شعار اگرچه سالهاست مطرح می شود اما پس از حوادث تلخ اکنون سکوی بلندتری برای بیان یافته است و تازه این مخالفت ها و شعارها در کشورهایی چون آلمان و فرانسه است که خود صاحب آخرین تکنولوژی های امروز بشر در حوزه انرژی اتمی اند. اما مگر چرنوبیل چگونه جهنمی بود که این همه ترس می آفریند و پس از نیم قرن هنوز دست از سر نوع بشر بر نداشته است؟ دکتر نصرت واحدی، کارشناس انرژی اتمی:
حدود 20 روز قبل یک هیئت بلندپایه علمی از رشته‌های متفاوت در چرنوبیل حضور پیدا کردند و بر اساس اون عواقب این وضعیت را مطالعه کردند و گزارش اینها بسیار بسیار تکون دهنده است. وحشتناکه. حدود 5 میلیون نفر هنوز که هنوز است گرفتار تشعشعات اتمی و منطقه هستند. مرگ و میر روی کودکان 8 برابر قبل هست. 5 میلیونی که تشعشع دیدن خیلی زود پیر میشن و بسیاری از این خانوم ها و آقایون عقیم میشن. کودکانی که در سن بلوغ هستن اینا استخوانشون از بین میره. یه عده زیادی هستن که اینا مغزشون خراب شده. یه عده زیادی هستن که فونکسیون مغز رو از دست دادن. اینا برای یه عده زیادی هستن که وقتی که زاییده میشن متولد میشن ناقص الخلقه هستن. بسیاری از ژن‌هایی هستن که اینا تغییر پیدا کردن و اون ژن دیگه واقعا یه ژن انسان نیست و مسئله اساسی اینه که این تحولات، این تغییرات مربوط به 1 سال و 2 سال و 3 سال هم نیست، بلکه به دلیل نیم عمر مثلا سزیوم که 30 سال هست برای پاکسازی اون منطقه که منطقه بسیار وسیعی هست که حتی تمام در شمال اروپا هم این تشعشعات بوده است، برای پاکسازان ساختن اون مناطق بشر 300 سال وقت لازم داره تا اینا پاک بشن. این عواقب بسیار بسیار وحشتناک یه همچین حادثه است.
فاجعه چرنوبیل وحشتناک‌ترین فاجعه تکنولوژیک در طول تاریخ بشر شناخته شده. با این حال این انرژی خطرناک آنگونه که رضا تقی‌زاده مشاور امنیت انرژی میگوید هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.
در حال حاضر نزدیک
به 400 راکتور در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند. کشورهایی مثل فرانسه نزدیک به 60% از نیروی برق خودشون رو از راه انرژی اتمی تامین میکنن و کشور چین آینده رشد اقتصادیش رو در گروه توسعه برنامه‌های اتمی گذاشته. درسته بعد از هر حادثه‌ای مقداری اقبال از انرژی اتمی با نوعی عقبگرد روبرو بوده، ولی بعد از یک مکس کوتاه یا گاهی برای آمریکا مکسی طولانی تر دوباره این گرایش به سمت انرژی اتمی به عنوان یک انرژی پاک و به عنوان یک انرژی قابل جایگزینی زیادتر شده و حالا هم بعد از حادثه فوکوشیما ملاحظات امنیتی در دنیا زیادتر شده. این به اون معنا نیست که اقبال از انرژی اتمی کاهش پیدا کرده باشه.
ظاهرا بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای جهان با انگیزه های بیشتر سیاسی تلاش دارند تا همچنان بر آتش این کوره بدمند و انرژی هسته‌ای را برای تضمین قدرت خیش حفظ کنند. در این راه حتی تا دستکاری کردن گزارش فجایعی چون چرنوبیل هم پیش رفتند. اینها را استاد پیشین دانشگاه مونیخ نصرت واحدی میگوید.
اون چیزی که بعد از چرنوبیل شما در رسانه‌ها، نه تنها در رسانه‌ها، بلکه در گزارش‌های بین‌المللی، حتی در گزارش‌های UN، حتی در گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی در وین، حتی در مرکز بین‌المللی اقتصادی جهان، تمام اینها گزارش‌ها بسیار بسیار ناقص و عمدن ناقصه و به نفع نیروی اتمی این گزارش‌ها تهیه شده. چرا؟ برای اینکه یه لابی‌های در این دنیا وجود داشتن و هنوز هم دارن که به هر حال از این نیروی اتمی می‌خواهند باز هم بهره برداری بکنن.
چنان وقایعی تا کنون در کشورهایی رخ دادند که از جمله قدرتمندترین کشورهای جهان در حوزه علوم و صنایع هسته‌ای و نیز استانداردهای ایمنی نیروگاه‌ها بودند. اما تکلیف کشورهایی که فاقد همه این شرایطند چه می شود؟ کشورهایی چون ایران. رضا تقی‌زاده استاد پیشین دانشگاه گلاسکو.
در مورد کشورهایی که دارای انرژی فسیلی هستند، منابع گاز غنی هستند، تکنولوژی پایین‌تری دارند و بایستی این راکتورها را از خارج وارد بکنند و مسائل سیاسی هم با نیازهای به اصطلاح تامین انرژیشون مخلوط میشه، نبایستی که بی‌رویه به این قضیه رو کرد و بایستی که همه جوانب کار در نظر گرفت و حتی امکان از انرژی‌های دیگه استفاده کرد. در مورد ایران مسئله شکل سیاسی پیدا کرده. راکتوری که الان در ایران در دست ساختمان هست و تمام شده ولی هنوز عملیاتی نشده، برای ایران شکل سیاسی پیدا کرده و به جایی که ایران به پیمانکار فشار بیاره برای اعمال ضوابط ایمنی بیشتر، چون میخواد این راکتور عملیاتی بشه، فشار میارن که این راکتور هر چه زودتر به شبکه برق ایران پیوسته بشه، در حالی که این نه از نظر اقتصادی و نه از نظر امنیتی و محیط زیستی به نفع ایران و این راکتور شکل یک سمبل برای ایران پیدا کرده.
جدای از همه خطراتی که از نظر زلزله خیز بودن، تحریم‌های جهانی، عقب ماندگی تکنولوژیک بومی و امثال آن، وجود نیروگاه اتمی در ایران را خطرناک می‌کند، نکته دیگران است که نیروگاه ایران از سر ناچاری در دست پیمانکاران روس است و تکنولوژی آن نیز اغلب از نوع روسی. نصرت واحدی، کارشناس انرژی هسته‌ای، درباره ضریب امنیتی این تکنولوژی در قیاس با انواع دیگرش در غرب چنین میگوید.
نیروگاه‌های روسی یک اشکال اساسیشون این هست که تشعشعات یه همچین راکتوری به خارج حدود 5 برابر تشعشعاتی است که یه راکتور معمولی در امریکا یا در اروپا به دور خودش میتونه صادر بکنه. از این نقطه نظر اینها آمدن یه مقدار زیادی کپی کردن از راکتورهای اروپایی. اینه که VVER-1000 که الان برای ایران ساخته میشه و فروخته شده، این نواقص راکتور چرنوبیل رو ندارن، ولی معزالک بسیار بسیار نسبت به راکتورهای اروپایی ضعیف هستن از نظر ایمنی. از همه مهمتر این راکتورها یک چیزای بسیار مهمی رو که اروپایی‌ها بعد از واقعه چرنوبیل سعی کردن بتونن جبران بکنن ضعف راکتورها رو از بین ببرن، این است که اینها آمدن برای اینکه میله های سوخت ذوب نشوند، ذوب که میتونن بشن ولی به زمین فرو نروند، اینها آمدن یک چیز جدیدی تهیه کردن که اسمش از کورکچر. این کورکچر زیر اون مخزن فولادینه عرض کنم که راکتور قرار گرفته، یعنی حتی اگر این مخزن از بین بره سوراخ بشه، این کورکچر جلوی ورود این مواد ذوب شده به زمین را میگیره. یه همچین کورکچر اینها ندارند.
نیروگاه بوشهر به گفته رضا تقی‌زاده مشاور در امنیت انرژی، حتی تا همین لحظه که راه اندازی نشده هم خطراتی را پشت سر نهاده است.
این حوادث در مورد همین راکتور که هنوز عملیاتی نشده تا بهار 3 بار اتفاق افتاده. یک بار جداره مخزن خنک کننده سوخت مصرف شده ترک برداشت که مجبور شدن اون رو تعمیر بکنن، و یکی از این موارد سگانه هم وارد شدن براده‌های آهن به پمپ خنک کننده کوره اصلی بود که این باعث شد سوخت از کوره اصلی خارج بکنن و پمپ ها رو دوباره یا تعویض بکنن یا شستشو بکنن، که هنوز این مرحله ادامه داره و با بارگذاری مجدد ممکنه راکتور اتمی بوشهر تا 6 یا 8 ماه آینده هم عملیاتی نشه. تا به حال ایران بیش از 2 میلیارد سرمایه مستقیم برای این کار صرف کرده در طول 32 سال گذشته، در حالی که ساختن یک واحد تولید برق با 1000 مگاوات که ظرفیت حد اکثر راکتور بوشهر هست میتونه با نصف این هزینه چنین کارخانه ای رو عملیاتی بکنه، و یک کارخانه برق گازی با این ظرفیت در برای ایران فقط 1 سال زمان میخواد برای ساختنش.
تجربه هایی چون فوکوشیما، چرنوبیل و پیش از همه اینها 3 مایل آیلند در پنسیلوانیای آمریکا وجود نیروگاه هسته‌ای را با خطرهای بالقوه و جبران ناپذیر عجین کردند. لکه‌های سیاهی در تاریخ انرژی هسته‌ای و تازه از نوع صلح‌آمیزش. فعالیت‌های نظامی از این دست جای خود دارند. نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ و کارشناس انرژی هسته‌ای، در یک جمع‌بندی چنین اعتقادی دارد.
اساسا انرژی اتمی بیشتر ضرر زده تا منفعت. ارزون بودن برق اتمی به این علت که شما فراموش میکنی که این راکتورها رو بعد از 30 سال، بعد از 40 سال باید جمع بکنی و از این محیط رو پاکسازی بکنید. هر کدوم از این راکتورها رو بخواید پاکسازی بکنید، اولا 30 سال 40 سال برای اینو بذارید اونجا بمونه که تشعشعاتش از بین بره، بعد هم تازه برای هر راکتوری حدود 2 میلیارد یورو خرج باید بکنید تا پاکسازی بکنید. اونم معلوم نیست که با این قطعاتی که تشعشع دارن کجا بایستی رفت. این مسئله یک. در ثانی، الان دنیا همه میدونن که هر آن میتونه هر کدوم از این راکتورها به گونه این یه سانحه‌ای رو به وجود بیاره که عواقبش وحشتناک هستن. به این علت ما چاره ای نداریم که این راه رو تغییر مسیر بدیم و بریم به سمت نیروگاه‌هایی که جایگزین بکنن.
انرژی هسته‌ای با انبوه خدماتی که در تولید برق و انرژی و راه اندازی صنایع و پزشکی و نجات جان انسان‌ها داشته از یک سو، و فجایعی که بر اثر استفاده نادرست یا سهل‌انگاری در این منی‌سازی در کارنامه دارد، البته که تیغی است دودم. جهنم آن روزی است که این تیغ در دستان زنگیان مست باشد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن به همراه شورای مستقل کالج های آمریکا اخیراً همایشی یک روزه تحت عنوان سمپوزیوم آینده علوم انسانی برگزار کرد و در توضیح آن نوشت: این کنفرانس بسیاری از اشخاص پیشرو در زمینه علوم انسانی، ادبیات و هنر را از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف گرد هم آورده و هدفش درک عمیق‌تر علوم انسانی و نقش آن در تعالی زندگی افراد و جامعه است و برای این منظور میکوشد چالش‌های موجود در این زمینه را با اتکا به مثال‌های تاریخی و مقایسه فرهنگ‌ها معرفی کند. آذر نفیسی نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که مدیر برنامه گفتگوهای فرهنگی در این دانشگاه نیز هست، به همراه ریچارد اکمن از انجمن سیاست خارجی آمریکا سخنرانی‌های گشایش این همایش را ایراد کردند. از آنجا که آذر نفیسی صحبت خود را با حمله جمهوری اسلامی ایران به علوم انسانی آغاز کرد، از او خواستیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه درباره مقوله علوم انسانی باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم نفیسی، شما در همایشی که در دانشگاه جان هاپکینز داشتید صحبتتون رو با ایران شروع کردید. ممکنه لطفاً درباره محور اصلی صحبتتون به ما بگید؟
محور اصلی بحثم در ارتباط با حیاتی بودن علوم انسانی در هر نوع جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم. مسئله اصلی من این بود که در حقیقت حمله جمهوری اسلامی به فرهنگ غرب به خاطر ترس و وحشت اون بود از آزادی بیان و آزادی تفکر در ایران. اگر به یاد داشته باشین، در ابتدا جمهوری اسلامی اولین کاری که کرد حمله به حقوق زنان بود و روی کار آوردن قوانینی که ضد زن بودن، و همراه با اون حمله به دانشگاه ها بود. آیت الله خمینی در صحبت های مفصل و گوناگون اشاره به این موضوع می کردش که دانشگاه ها از بمب خوشه‌ای خطرناک ترن، و به همین جهت ترس و وحشت اونها اونقدر از سلاح‌های غرب نبود، بلکه نکات مشترکی بود که ایران میتونست با سایر نقاط جهان داشته باشه از نظر فرهنگی. و مسئله‌ای که من طرح کردم این بود که مبارزه مردم ایران در حقیقت فقط یک مبارزه سیاسی نبود، یک مبارزه وجودی بود.
ممکنه کمی توضیح بدید منظورتون از این مبارزه وجودی چی هست؟
به نظر من تفکر و تخیل برای روحیه‌های انحصار طرف خیلی خطرناکه، و مبارزه‌ای که مردم ایران در عرض این 30 سال علیه انحصار طلبی انجام دادن جدا نبوده از مبارزه اونها برای آزادی بیان، آزادی تفکر و آزادی تخیل. و به همین جهت من این مبارزه رو یک مبارزه سیاسی صرف نمیدونم، یک مبارزه وجودی یا اگزیستانسیال میمونم. من فکر میکنم به همین خاطر قوانینی که حقوق اقلیت‌ها و زنها رو محدود یا نفی میکنه به طور خودکار با علوم انسانی نیز در تضاد قرار میگیره، و ما یک وجه مشترک پیدا میکنیم بین اون دختر یا پسر جوانی که به خاطر رعایت حجاب یا شنیدن موسیقی یا تماشای ویدیو زندانی میشن یا مورد هجوم قرار میگیرن، و خواندن مثلا مکس وبر یا متفکرینی مثل هانا ارنت یا ادورنو یا نویسندگانی مثل سال بلو یا نباکوف. همه اینها خطرناکن، نه به خاطر اینکه به یک حزب سیاسی یا سازمان زیرزمینی تعلق دارن، به خاطر اینکه مدام زمینه تفکر و تخیل رو به جایی میکشونن که انحصار طلبی رو زیر سوال قرار میده و یک صدای بودن رو، تحمیل یک صدا رو بر تمام جامعه نفی میکنه. و به این خاطره که درست خلاف جهت تفکر و تخیل حرکت میکنه. تفکر که پایه علوم انسانیه با شک شروع میشه و با سوال شروع میشه، و نه تنها دنیا بلکه خود فرد متفکر را هم به زیر سوال میبره، و در اصل همیشه آمادگی این رو داره که تغییر رو بپذیره. و برای همه، به خصوص کسانی که باشون مخالف هست، حق بیان قائله.
در صحبتتون مکرر به مقوله تفکر و تخیل تکیه میکنین. حتما تخیل رو در مورد هنر و ادبیات ضروری میدونین، ولی این سوال در ذهن شنونده پیدا میشه که مقوله تخیل در علوم اجتماعی یا تاریخ یا حقوق جایی نداره، درسته؟
درست میگین. من دلیل اینکه تخیل و تفکر رو در ارتباط با علوم انسانی که به خیلی از رشته‌های مختلف اطلاق میشه به کار بردم، به خاطر اینه که خب یک بخشی از اون که به هنر و ادبیات میره، خب به طور مستقیم با تخیل سرکار داره، یا فلسفه به طور مستقیم با تفکر، ولی من فکر میکنم همچنین با تخیل هم به یک نوع دیگه‌ای متفاوت با ادبیات سرکار داره. ولی حتی علوم اجتماعی هم که به طور مشخص پایه‌شون تخیل نیست، نیاز به بصیرت دارن و نیاز به فکر دارن، و به همین جهت علوم انسانی در کل برمیگرده به شیوه نگاه ما از دنیا و اونطوری که با دنیای خودمون ارتباط ایجاد میکنیم. پریمو لوی، نویسنده به نام ایتالیایی، در ارتباط با نوشتن و فکر کردن و خلاق بودن میگه که من مینویسم به خاطر اینکه به دنیا دوباره بازگردم. و به همین جهته که من وقتی که راجع به علوم انسانی صحبت میکنم خیلی تاکیدم میره روی تفکر و تخیل.
یکی از اهداف نشستی که داشتید مقایسه سرنوشت علوم انسانی در فرهنگ‌های مختلف بود. سرنوشت این علوم رو در ایران با آمریکا چطور مقایسه کردید؟
فکر میکنم تفاوت یک کشور دموکراتیک با یک کشوری که تحت سلطه انحصار طلبیه، بحران باعث حذف نیروهای دیگه در جامعه نمیشه. این بحران سبب میشه که جامعه از خودش سوال کنه که من چه کاری رو خطا کردم، اشتباه من از کجا بوده، و باید کوشش بکنه در جهت اینکه در حقیقت خود رو، جامعه رو مورد سوال قرار بده. و این اتفاقی که الان در آمریکا افتاده، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه‌های دیگه، این سوال پیش اومده که ما کجا به اشتباه رفتیم و چرا بحران اقتصادی و بحران سیاسی این مملکت رو فرا گرفته. و خب در یک چنین شرایطی اندیشه‌های انحصار طلبی هم رشد می‌کنن، اندیشه هایی که یه گروه خاص رو مورد حمله قرار میدن. معمولا در چنین شرایطی گروه های انحصارگر دیگران رو مسئول این بحران میدونن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. من از این مقایسه بین ایران و آمریکا این استفاده رو کردم که بگم چطور مردم ایران برای بقای وجودشون به فرهنگ، به تاریخ پناه بردن و چگونه ارتباط خودشون رو با دنیا که به خاطر سانسور جمهوری اسلامی قطع شده بود رو از طریق وصل کردن خودشون به بهترین نمایندگان فرهنگ‌های دیگه، یعنی نویسندگان، شعرا، موزیسین‌ها و هنرمندان اون کشور به دست آوردن.
دولت جمهوری اسلامی همونطور که گفتید رشد و تعالی علوم انسانی رو خطری برای دوام و بقای خودش میبینه، ولی آیا حذف این علوم توجه رو به اونها بیشتر نمیکنه و باعث تضعیف جمهوری اسلامی نمیشه؟
زمانی که ما حذف میکنیم فلسفه، علوم اجتماعی، ادبیات و هنر رو از زندگیمون، در حقیقت جزء قربانیان خود مذهب هم، برای خاطر اینکه مذهب پویا باشه و با زمان جلو بره، ما هم مرتب نیاز داریم که بهش فکر کنیم. اشتباه میکنیم اگه فکر کنیم که تفاوت یا دعوا بر سر مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودنیم. تفاوت در حقیقت بر سر خشک اندیشی و انعطاف پذیری فکریه، چه مذهبیش چه غیر مذهبیش. و میتونم اینو بگم که وقتی که ما علوم انسانی رو حذف میکنیم، یکی از قربانیانش هم خود مذهبه، برای خاطر اینکه مردم زمانی جلب مذهب میشن که بتونن اون رو در ارتباط با زندگی خودشون هضم بکنن و در ارتباط با افکار جدیدی که در جامعه هست اونو با اون افکار بتونن وفق بدن. زمانی که مذهب به صورت یک سری دستورالعمل میشه، اون وقت دیگه ارتباطش با زندگی و با کسانی که دنبال روی مذهب هستن هم قطع میشه.
وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم هر وقت تبادل فکر، فلسفه و علم و هنر رونق داره، جوامع اسلامی رشد کردن و اون رو دوران طلایی اسلام میخونن. اما وقتی در همین جوامع تحجر فکری و خشک‌اندیشی غلبه میکنه، جوامع به عقب میرن. فکر میکنید سرکوب علوم انسانی در ایران همین پیامد رو داشته باشه؟
من فکر میکنم در ایران ما داریم یه دوره گذار رو میگذرونیم. از یک طرف در یک سطح رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانی کوشش داره که جلوی تفکر و تخیل رو بگیره، و از طرف دیگه به خاطر در حقیقت حضور جمهوری اسلامی و قصد مذهب از طرف جمهوری اسلامی و استفاده مذهب به عنوان یک ایدئولوژی، در تمام سطوح این سوال ایجاد شده که ما چرا اینطوری هستیم و آیا این اسلامی که اینها میگن اسلام واقعیه یا نه. به همین جهت در این حال در زمینه مذهب ما گفتگوهای بسیار مهم و جالبی میبینیم و من فکر میکنم که این دوران گذار هم خطرناکه و هم بسیار مثبت.
برای چی خطرناک اون رو میدونید؟
خطرناکه به خاطر اینکه اون کسایی که از طریق انحصار طلبی و قصد مذهب روی کار آمدن به این آسانی اونو نمیخواند دست. به همین جهت درست کسانی رو آماج قرار میدن که از نظر سیاسی بیگناهن ولی متفکرن و به همین جهت هم هستش که در سطح جامعه کسانی که سکولار هستن همراه با روشنفکران مذهبی به زندان روانه میشن.